برنامه سیادمندی شما نشینای برنامه خبری رو از سوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. امروز 23 مارت است و نخست سرخطی موضوع برنامه. در حالی که موجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه شدت میگیرد، دوشنبه و توشکند برای رفت آمد منظم اتوبوس ها موافقت کردند. پناهجوی افغان برای تجاوز و کشتار یک دانشجو در آلمان به حبس ابد محکوم گشت. و دندانهای دینازاور را شکستند یا در چین فراموش شده است؟ مسئولین باغ نفت‌اساس دنیای افسانه دوشنبه در این باره چی میگویند؟
وقتی وای با همون شکستگی بود، این خود این اول این کیمش کرد اینجا، هیچ که حق نداره در شکنی نمیسو، خودش شکستگی بودم خیر.
و شروع میکنیم از اون که فعالان گروه 24 میگویند دوزی بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه به تاجیکستان استرداد نمیشوند. در این باره روز 23 مارت با رادیو آزادی سید علی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهراب ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمونند. مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهام زیدی آنها پیش گذاشته شده در این کشور را می سنجند. این دو نفر 19 مارت در استانبول بازداشت شدند. بسی هوایی میان تاجیکستان و روسیه تو رفت با لحنی تندی ضرب الاجل میپیچد. نخست طرف ها باعث چوره های جوابی مسیر پروازهای همدیگر را طولانی کردند. همکنون روسیه با منع پروازی شرکت های هواپیمایی تاجیکستان تهدید میکند. ماجرا از روز 12 مارت و زمان آغاز شد که تاجیکستان با شرکت روسی اورالسکی اویالینی اجازت پرواز در مسیر نو پرم دوشنبه را نداد. در پی روسیه تاجیکستان را با نقص مقرراتی سازش ابدور نموده، وزارت نقلیات این کشور برای بررسی مسئله های پیش آمده مقامات تاجیک را روزهای 22 و 23 مارت برای مذاکرات با مسکو دعوت کردند. جانب تاجیکستان به این مذاکرات نرفت.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخی نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
وزارت نقلیات روسیه میگوید در صورت اجازت ندادن پروازهای اورالسکی اویالینی از شوراهای همسان جوابی کار میگیرد. مسئولان آژانس نفت‌اساس اویاسیای گراژدانی تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد بجز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. در حالی که سرنوشت پروازهای هوایی میان تاجیکستان و روسیه هنوز روشن نیست، توشکند و دوشنبه به همین زودی ها حرکت منظمی اتوبوس ها را به کشورهای همدیگر به راه میمونند. این اتوبوس ها از دوشنبه به دهنو و ترمیزی ولایت سرخندریو، از شهر پنجکند به سمرقند و از شهر خوجند به توشکند و فرغانه روا خواهند کرد. عبدالله شروف موضوع را ادامه میدهد.
شرکت ایژن اکسپرس از 1 اپریل سال روان مسافرکشانی را به 6 شهر ازبکستان آغاز خواهد کرد. همکنون علاقمندان سفر به ازبکستان می توانند توسط اتوبوس های شرکت به چند شهر کشوری همسایه سفر کنند. ایژن اکسپرس یکی از شرکت های سیاحی با توسعه امکانات های سیر و سیاحت به کشوری همسایه از خود ازبکستان خریداری 200 اتوبوس نو را درخواست کرده است. مسئولان میگویند روزهای نزدیک هیئت شرکت به توشکند سفر انجام میدهد و مسئله نرخ نیز نهایی خواهد شد. توسعه امکانات های کار و هم حرکت اتوبوس های مسافربر در بین دو همسایه کشور بعد از آن امکان پذیر شد که از روز 16 مارت ازبکستان و 19 مارت تاجیکستان مرز را برای همدیگر باز کردند. همکنون شهروندان دو کشور با شناسنامه های خارجی خود می توانند در فرصت 30 روز بدون ویزا به خاک همدیگر وارد شوند. در سالهای حکمرانی اسلام کریموف در ازبکستان، رواعی ساکنان میان تاجیکستان و ازبکستان به قدری قابل ملاحظه محدود شده بود.
رو میوریم به موضوع جهانی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. بولتون در این مقام هربرت مکماستر را عوض نمود. مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شد. دونالد ترامپ در توییتر خود از فعالیت های مکماستر سپاسگزاری کرده نوشت که از روز 9 اپریل جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. این مقام سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش موثر دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش خردی در سازمان ملل متحد سفیر آمریکا بود. در ادامه موضوع امریکا، قبول پناهندگان به این کشور یک مسئله داغ است، اما بحث سر آن مانع تلاش امریکایی هایی که میخواهند به مهاجران کمک کنند کم نشده است. خبرنگاری صدای امریکا به محله مریلند رفت که آنجا پناهندگان سابق به مهاجران نوآمده کمک میرسانند.
سحر 11 ساله و خواهرانش خانه ای را برای یک آیله مهاجر از افیوپیا آماده می کنند.
برای کمک آمدم. خرسندم.
سحر نیز پناهجو است. با اهل آیله چند ماه پیش از افغانستان آمدند و در این محله زندگی می کنند. وقتی آمدند خانه مجهز گرفتند. اکنون می خواهند نیکی را به دیگران برگردانند.
وقتی اینجا آمدم گیج بودم. حالا احساسی خوب دارم چون همین گونه وضعی مشکلی را دیدم.
کمک به پناهجویان را سازمان غیر حکومتی کایند ورکس به راه مانده است.
So we work with the resettlement agencies. We find out from them which family.
ما از سازمان های تقسیم مهاجران درباره آیله هایی که می آیند اطلاع می گیریم. بعد به اعضای خود می گوییم که ما برای یک خانه این اشیا را لازم داریم.
And we send out a sign up sheet listing over 150 items that we need.
Kind Works تا کنون 17 خانه را برای پناهندگان از افغانستان و سوریه و کشورهای آفریقایی آماده کرده است.
ما از امریکایی هایی که از آمدن پناهجویان خبر دارند محبت و همخوری زیاد احساس میکنیم. آنها میخواهند پناهجویان احساسی بیگانگی نکنند و این معنی عمیق دارد.
این خانه آماده قبولی ساکنان نوی خود است که تا چند روز دیگر میآیند و زندگی نوی را آغاز می کنند.
مسئله قبول مهاجران نه تنها در امریکا بلکه در بعضی کشورهای اروپا هم بحث برانگیز شده است، زیرا گاهی این مهاجران جنایت صادر کرده باعث ناراحتی و خشم شهروندان این دولت ها می شوند. همین گونه امروز دادگاه آلمان حکم پناهجوی افغانی را که 2 سال پیش در این کشور دختری دانشجو را تجاوز کرده و کشته بود اعلان نمود. این حادثه سال 2016 جامعه آلمان را تکان داده و باعث اعتراض ها در نسبت سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل شد. خرمان بقازاده با جزئیات بیشتر.
دادگاه آلمان روز 22 مارس یک پناهجو را که گفته می شود از افغانستان است برای تجاوز و کشتار یک زن ابدا زندانی کرد. حسین خواری که سال 2015 به یگان سند وارد آلمان شد اعتراف کرد که ماه اکتبر سال 2016 به دختری 19 ساله ماریا لادنبورگر در شهر جنوب غرب فرایبورگ حمله کرد. دادستان گفت که خواری دختر را از دوچرخه تیله داد، بعد او را گزید، راه نفسش را بست و سپس تجاوز کرد. حملگر او را در حال کنار دریا گذاشت که هنوز زنده بود و بعدا غرق شد. خواری بعد 7 هفته جستجوی جنایی بازداشت شد. این مرد در گذشته برای تلاش کشتار در یونان 10 سال حکم زندان گرفته است، اما بنابر پور بودن محبس ها او را سال 2015 آزاد کردند. مقامات آلمان نتوانستند سن و سال و شهروندی کدام دولت بودن خواری را تصدیق کنند. او در آغاز خود را نورس معرفی کرد، اما متخصصان بعد سنجش دندان پزشکی و رنگین به خلاصه آمدند که حسین خواری می تواند از 22 تا 29 سال داشته باشد.
تا زمانی که مجرم برای جامعه خطرناک است، یعنی تا زمانی از بین بردن تهدید، او در زندان خواهد بود.
این قضیه نمایش های اعتراضی را علیه صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل برپا کرد. بر پایه قانون های آلمان حکم زندانی ابد 15 سال زندانی به امکانیتی بازنگری پرونده را در نظر می گیرد و زندانی بعدی آزاد شدن تحت نظارت امنیتی قرار نمی گیرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. لباس های ورساچی و شانل که از سوی دوزندگان قرغیزستانی آماده می شوند تا رفت در بازارهای کشورهای سابق شوروی بیشتر می گردند. شاید کم کسانی می دانند که برچسب و تمغه های تقلبی این برند های معروف جهانی در مرکز شهر بیشکک فروخته و خود لباس ها در تهخانه های عادی آماده می گردند. در گزارش نوبتی با تفصیل در این باره نقل می شود.
مدینه یک بازار معمولی آسیای میانگی است. در برابر خوراکواری و دیگر مالهای چینی در اینجا تمام وسایل دوزندگی را می شود پیدا کرد. مشتریان به اینجا از سراسر کشور می آیند. یک لخت فروش ها آنهایی که به تجارت وسایل دوزندگی مشغولند به تهخانه های بازار می فرایند. در اینجا عکس و نوار برداری قطعاً من است. زیرا در دکان های آن برچسب های قلبکی برند های معروفی لباس فروشی دنیا مثل دولچه گابانا، ورساچه، شانل و دیگر ها با نرخ های ارزان پیشنهاد می شود. ارزش این مال برای اروپایی ها خیلی شبهه‌آور است. کرته های بنام شرکت های برندی را نیز می توان با تمغه های معروف تقلبی در همین تهخانه فرمایش داد. گاه فرمایش های خرد را زنانه تهیه می کنند که در خانه می دوزند، اما لباس های در کارخانه های صنعتی تهیه شده را نه در تهخانه های بزرگ بلکه در کارخانه های کلان آماده می کنند.
ما اساسا کرته هایی را می دوزیم که اندازه 50-60 دارند. معمولا ما تمغه مید این کرگیزستان رو می چسبانیم، ولی گاه ها می شود که به ما تمغه های معروف گوچی، دولچه اینگابانا و شانل را می آرند. ما نمیدانیم این لباس ها را به کجا میبرند. این را فرمایشگران میدانند. 5-6 سال پیش ما به لباس ها فقط تمغه های خارجی میچسباندیم. حالا باشد اکثر تمغه ها مال وطن.
آنهایی که سالهای طولانی با تجارت لباس سر و کار دارند میگویند این گونه مال ها به روسیه و قزاقستان صادر میشوند.
کنتراباند؟
این قاچاق است، ولی با این وجود در بازار طلبات دارد. آدمان تلاش میکنند که برای نانشان پول یابند. من فکر میکنم شرکت ها چندان زیان نمیبینند. این بازار در اساس طلبات فرمایشگران به وجود آمده است. در اصل در روسیه تمایل پوشیدن نسخه لباس های شرکت های برندی موجود است. در چین و ترکیه نیز چنین است.
سال گذشته چندین برند معروف جهانی به گمرک قرغیزستان مراجعه کرده درخواست نمودند تا از صادرات لباسی که تمغه های تقلبی دارند پیشگیری شود. بعضی از شرکت های نامدار شاید تصور نمی کنند که مال ها با تمغه آنها در منطقه های عادی کناره قرغیزستان آماده می شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دینازاوری دندون ریخته و یا شاید دندون شکسته در باغ توسعه‌دهی دنیای افسانه دوشنبه مایه حزل و شوخی کاربران شبکه های اجتماعی شده. از بعضی حتی نوشتند که چون دینازاور کودک است دندون های شیری آن ریخته و به زودی باید دندون های کرسیش سبز شود. شادمانی یتیم به تماشای این دینازاوری اکنون معروف رفت.
دندون های شکسته این دینازاور در باغ نوی پایتخت بحث زیادی را میان ساکنان و کاربران شبکه های اجتماعی برانگیخت. گروه رفتاری مردم را در روز عید تنقید میکنند، گروه دیگر مسئولان را که دینازاور پست صفت ساختند. مسئولان باغ میگویند دینازاور را به دندان آورده بودند.
نه وقتی که ما اون چی آوردیم، وقتی چی میگن ترانسپورتیروک آوردن با وقتی وای با همون شکستگی بود. این خدا این اوغلیم کی مشکل اینجا هیچ که حق نداره درش کاری نمیسول خودش شکستگی بودم خیر وای ایمای روی میکنه همون جایی که همون کمپانیه که مو به دست چکدگی بود وای کس روی میکنه وای وای خودشون با گردن گرفتن.
ظاهرا مردم زیاد در روزهای عید مقامات را غافل گیر کرده است. این نوارهای روز اول فعالیت باغ است. ازدحام زیاد برای واردشوی به دنیای افسانه. باغ غنجایش 500 نفر را دارد.
اول روز کمتر مشکل بود و بعد ما حل کردیم مشکل امونه. دینازاور این چون یک وایده چیزی نام بود برای مردم میخواست که همه بیند همه یک وای شدن برای همین کمتر مشکل بود. نکه نه حاضر نه از ما ادامون من آمده خشوب رفته آمده سویستن.
دینازاورهای سنعی جزء از نوگانه های باغ نوتاسیس دنیای افسانه است که سه روز پیش برای ساکنان باز شد. مجمعه فراغتی دنیای افسانه در میدان 2.5 گکتر بنیاد شده است. در روزهای عید تا 25 مرد ورود به اینجا رایگان است، بعدن پولکی می شود. شادمان یتیم، زرنگز نوروزشاه، آزادی دوشنبه.
شاید به خاطر اون که در این یک هفته تماشای باغ دنیای افسانه رایگان بود، تعداد زیادی ساکنان کشور میخواستن از این امکانات استفاده برند. در اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار هر یک شما باشد.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان. پکین در جواب به قرار ایالات متحده آمریکا در زمینه جاری شدن محدودیت به مالهای چینی شاید به بعضی محصولات آمریکا باج گمرکی جاری کند تا ضرری رسیده به منافع چینی را تا حد اقل رساند. حالا مقامات چین از واشنگتن دعوت کردند که جنجال تجارتی را با گفت و شنید حل کند. وزارت تجارت چین روز 23 مارس خبر داد که رهبران کشور باج 25% به گوشت خوک و باج 15% به میوه و شراب و لوله های فولادی آمریکا در نظر گرفته است. این محدودیت به باجه چین نزدیک به 3 میلیارد دلار وارد می کند. روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فرمان جاری کردن باج وارداتی به محصولات چین را امضا کرد. یک مرد مسلح در فروشگاه شهر نچندان بزرگی واقع در جنوب فرانسه از سلاح آتش کشید و آدمان را گروگان گرفت. طور مطبوعات فرانسه روز جمعه 23 مارس خبر داد جنایتکار خود را از پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی اعلام کرد. در صحیفه تویتر وزارت امور داخلی فرانسه از عملیات در ناحیه ترپ خبر پخش شد. در باره شماره گروگان ها معلومات دسترس نشده است. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات فرانسه میگوید که هنگام گروگانگیری یک کارکن پلیس زخمی شد. گروه ویژه ضد تروریستی پلیس فرانسه به جای حادثه رفت. پلیس ناحیه را محاصره کرده است. دادگاه آلمان روز 22 مارس یک پناهجوی را که گفته می شود از افغانستان است برای تجاوز و کشتار یک زن به زندان ابد محکوم کرد. حسین خاوری که سال 2015 به یگان سند وارد آلمان شد اعتراف کرد که ماه اکتبر سال 2016 با دختر 19 ساله ماریا لادنبورگر در شهر جنوب و غربی فرایبورگ حمله کرد. دادستان گفت که خاوری دختر را از دوچرخه تله داد، بعد او را گزید، راه نفسش را بست و سپس تجاوز کرد. حملگر او را در حال کنار دریا گذاشت که هنوز زنده بود و این زن بعداً غرق شد. خاوری بعد 7 هفته جستجوی جنایی بازداشت شد. این مرد در گذشته برای تلاش کشتار در یونان 10 سال حکم زندان گرفت. اما بنابر پر بودن محبس ها او را سال 2015 آزاد کردند. در واکنش به قضیه زهرالودشوی کارمند پیشین اداره استخبارات کل روسیه سرگی سکریپال و دختر او یولیا، رهبران اتحاد اروپا قرار کردند که سفیر اتحاد مارکوس ادرر را از مسکو فراخوانند. در این باره نخست وزیر شویتسیا استفان لوان در شرح نشست روز پنجشنبه بروسل خبر داد. سکریپال روز 4 مارس در شهر سولزبری بریتانیا با گازی فلش کننده عصبی نویچوک زهرالود شد که گفته می شود در روسیه کارکرد شده است. پیشتر از این رهبران اتحاد اروپا گفتند که به احتمال زیاد مسئولیت سوی قصد به جان سکریپال به دوش روسیه است. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت
ما در شورای اتحاد اروپا درباره روسیه بحثی فراگیر داشتیم و از این واقعیت استقبال میکنم که شورای اتحاد اروپا با ارزیابی بریتانیا موافق است که روسیه به احتمال زیاد برای کوشش کشتاری که در کوچه های سالزبری روی داد جوابگر است و هیچ شرح دیگری جایگزینی آن وجود ندارد.
همزمان نخست وزیر نیدرلند مارک ریوتی این قرار را پشتیبانی رمزی از لندن در جنجالش با مسکو ارزیابی کرد. صدر اعظم آلمان در زمینه حادثه سکریپال جاری شدن چاره‌های نو را به ضد روسیه ساقط نکرد، اما قرار شد که بروسل نتیجه سنجش گاز فلج کننده عصب را انتظار شود. پایان خبرها.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امیرقل عظیمف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند مالکان روس و قزاق مرکز تجارتی دیگر نخواستند عظیمف رهبری این مؤسسه باشد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده روس از اینوست مالک مجمعه تجارتی پایتخت روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت امیرقل عظیمف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت عظیمف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقل عظیمف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمعه تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد. عین زمان نیستند حاضر.
امیرقل عظیمف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمعه تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشین شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49% آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت می گذشت، ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمعه تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیمی به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدلوف داماد عظیمف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپسیا برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقل عظیمف روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجع نشان داده زندان او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش می روند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدلوف، امیرقل عظیمف امروز هم می گوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمی تواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار می حسابد و نسبت حکم صادر شده چی نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپسیا یک جنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان می باشند. امیرقل عظیمف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امامعلی رحمان دانسته می شد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر ذمه داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستیتان نیکل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عظیمف میگوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه آیله دوره پیری میراند.
ای دلبری نازنانه بیرون شو تو از خانه رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه من عاشقی رویی باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه بیا تو بیا تو دو دستت بریزو و چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو بیا تو دو دستت بریزو و چشمای زیبا من کردی تو جادو
گروهی 24 میگویند دو عضو بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه و در جریان تحقیق اتهامی ضد آنها در بازداشت میمانند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با قرار دادگاه در همین مهلت استرداد آنها به تاجیکستان منع می شود. در این باره بر رادیوی آزادی سید علی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت که بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهرابی ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمانند و مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهامی ضد آنها پیش گذاشته شده در این کشور را مورد سنجش قرار میدهند.
تو مدت 3 ماه موضوع استرداد توقف شده است و در این حال موضوع را اونا دارن چیز میکنن، اما ادعایی که از جانب اول شده است برای استرداد کردنشون و دلیل ها از هر جانب اینا طلب میکنن تا اینکه تا کدام اندازه این اتهام بالای اینا حقیقت دارد یا ندارد.
دو عضو سازمانی که خود را مخالف حکومت تاجیکستان می نامد و در قلمرو این کشور اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است، روز 19 مارت از داخل منزل زیستشان در استانبول بازداشت شدند. در قرار دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه با امضای دادرس انگین یلدریم گفته شده است که تصمیم بازداشت شدن جریان استرداد این دو شهروند تاجیکستان به خاطر تحقیق قضیه گرفته شده برای آموزش این پرونده معلومات و سند بیشتر تقاضا می شود. در همین حال مقامات تاجیک می گویند هیچ اطلاعی درباره بازداشت شهروند شهروندان تاجیکستان در ترکیه ندارند. از جمله در سفارت تاجیکستان در انکارا روز 21 مارت به رادیو آزادی گفتند تنها بعد مراجعه ساختارهای دولتی ترکیه و یا خود بازداشت شده ها سفارت تاجیکستان درباره دستگیر شدن شهروندانش خبر می یابد. پیش از این وزارت داخله تاجیکستان هم گفته بود که درباره این حادثه از مطبوعات خبر یافته درستی این خبر را تصدیق کردن نمی تواند. روز بعد از بازداشت دو عضو گروه 24 در ترکیه در مسکو هم برای چند ساعت برنده برنامه های ویدیویی این سازمان مهربان ستاروف هم بازداشت شد. سید علی اشرف روز 23 مارت به رادیو آزادی گفت ستاروف را به اداره دادستانی محلی برده بعد آموزش سندهایش آزاد کردند. ستاروف که از روسیه حق پناهندگی سیاسی خواسته است دوام یک سال با طلب تاجیکستان در این کشور در بازداشت بود و بعدا آزاد شد. در همین حال سید علی اشرف در صحبت با رادیو آزادی اظهار امیدواری کرد که حکومت ترکیه با نظرداشت سیاسی بودن اتهامات این دو نفر در نهایت سهراب ظفر و نسیم شریپوف را آزاد میکند.
این بار اول نیست، از جمله برادر سهراب ظفر این بار سوم است که بر همین اتهامات دستگیر میشود. سال 2014 و 2015 این سوم دفعه است که دستگیر میشه در عین موضوعی، یعنی درخواست جانب اول.
با گفته اشرف طور به مهربان ستاروف در مسکو گفتند به سهراب ظفر و نسیم شریپوف هم گفته شد که یک دلیل بازداشتی آنها وجود اسمشان در رویخط افراد علاقمند به تروریسم است که از جانب بانک ملی تاجیکستان تهیه شده است. به این فهرست که از طرف دپارتمان مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شد 1372 شهروند تاجیکستان شامل شدند. در این فهرست اینچنین اسم محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی حضرت اسلامی، روزنامه‌نگاری منعقد حکومت دوجونی اتاولو، فعال فیسبوکی سید یونس استرافشانی و بسیار دیگر ها می باشد. استیو سویردلوف پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ روز 21 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت از دادگاه ترکیه خواسته شده است به هیچ وجه رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند و گفت
никакому государству возвращать другую страну, где ждет повышенный риск пыток. Это международное право, это в конвенции против пыток, которую Турция подписала. Поэтому Human Rights Watch выражает свою серьезную озабоченность в связи с задержанием Сухроба Зафара и Насима Шарипова. Просит и призывает Турцию соблюдать свои международные обязательства и не выдавать этих лиц.
گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پیان ده ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالت ها کشورها بعد تحقیق قضیه اشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند.
شنونده ارجمند رادیو آزادی، نوروز شما مبارک. حالا ویژه برنامه نوروزی تقدیم شما می شود که با زحمت هیئت ایجادی رادیو آزادی در تاجیکستان تهیه شده است. شکل ویدیویی این برنامه در سه قسم همین حالا در وبسایت رادیو آزادی قابل دیدن است. آدرس ما آزادی.org. آزادی.org.
در این برنامه گروه هنری بی بی جان ها تبریک نوروزی بانوی 113 ساله گلبرگ بایو و حکمت مهمی نوروزی آشتی داراندن افراد از هم رنجیده، چند برگی سبز از شاعر خوشنام آرزوی سایف، دوی بابای دهقان و رسم نهال شینانی در ایام نوروز و هم تبریک عبدالواحد زیور یک شاعر تاجیک تقدیم می شود. به برنامه نوروزی رادیو آزادی بفرمایید.
درود بر شما و فرخنده باد نوروز خجسته پای. نوروز جشنی است که مربوط به هیچ دین و آیین و باورها نبوده است، اما با گذشت هزار ساله‌ها به مبدأ اعتقاد و باورها و دین‌ها تبدیل یافته است. رو آوردن به نوروز این رو آوردن به خود انسان است و هممون خوب می‌دانیم که هر نفری که به نوروز رو می‌آورد این به خودی خودش رو آورده است. این است مبدأ اصلی جشن نوروز.
بی بی جانو
بابا
یک خبر شنیدتون؟
نه
من همون مولا محمودی گذری بالا بود کو؟ میدونتون چی؟ ها انا همون کار زن 14 ساله گرفتن توبه نکنین و روزتون بینی میدونه با چی گپ شده خورسندیش در دوام نکرده
انا
زن یاش آورده یو؟ پگاه خورسندیشو تاپ پیکره مرده
اگر منه میگیریف نمی مرده
واقع راست
منه گوش کنید بی بی جان ها از همین غیبت ها هیچی فایده نیست میگوین که نوروز شد و گل بسری گوش کنید غم های گذشته را فراموش کنید ای کینه وران ای کینه وران کینه نجوید دیگر از گرد یک دیگر آغوش کنید بیاید دایره های میگیرم و در این نوروز خجسته پای سرود نوروز میکنیم
سیزده سال او کلان از همه ایده های ما بی بی من کلان می باشد. وقتی که بهار می آید من گل ها را چینده با بی بی هم می برم و بی بی من بوی کشیده خرسند می شود.
نوروز مبارک شد بی بی جان.
خیلی مبارک است بیا کاشنید. ای جانش خدا رحمت
بره با وقتی خواهی به طوری ساعت
عمری ما رو ببینی اولاک.
مادر کلانم شد کسک، آوردمش شیر و عسل، گفتا ندارم اشتها، شد اشتها از من جدا.
در این محفل که آن را نوروز خاطره ها گفتیم، می خواهیم از تاثیرهای نوروز به ذهن مردم بگوییم، نقل روایات و تصورها و برداشت ها کنیم. چون سخن اول را به من دادید، می خواهم از برداشت خود از نوروز چیزی بگویم. من نوروز را اصلا به خاطر روحی سازش داشتنش دوست می دارم. نوروز این یک روحی مصالحه و آشتی است و یک رمز دیگرش این علیه کینه و دشمنی می باشد. نوروز با این خصوصیت های شاه جشن است که برای هر یک حکمت زندگی یک مراسم به یادگار مانده است. من هم برای تقویت اندیشه خود که نوروز را جشن سازش گفتم دلیلی می خواهم بیاورم. در منطقه جنوب انقترش در ناحیه فرخار ما مراسمی داریم که آن را آشتی کنان گویند. آدمانی که دوام سال به سبب با هم مناقشه کردن و قهری هستند، در این روز در یک کاسه آرد می گیرند و به در خانه به قبل رقیب خود می روند، آن را پیشنهاد آشتی می نامند. پیش از پیشنهاد آشتی دوگانه ها برای مشورت جمع می شوند. عایشه میان ربها را به پیام آشتی به خانه گنجینه می فرستد که چند ماه باز با او گم نمی زد.
گونه جانم، در نوروزی باید آشتی کنیم که نو و دعوت را
یک طرف گذاریم،
باید آشتی کنیم، نوروزی را یک جای جشن بگیریم.
من آشتی کردن نمیخوام.
آشتی میکنیم، نه سفیدی
هم. نه نسخه، من آشتی میکنم.
سفیدی آرد دلالت به حسن نیت در این پیشنهاد دارد و آن کس که این عهدنامه به او پیشنهاد می شود علاج جز قبول آن را ندارد. که این عهد در روز نوروز به معنی رفع تمام احساس های بد است. این هم یک سند محکم است که مردم شکستن آن را جرم بزرگ می حسابند.
نمیخوام دیگر در بین ما که نو عداوت و جنگ و یک دیگر نفهمی ها باشد. من بله میخوام که دستی ما فقط مثل همین آرد سفید و پاکیزه و به آدایش باشد.
بله همیشه هم خیلی خورسندانه نوروز، ایدی نوروز را جشن میگیریم.
خوشقده الهام گل کرد، در و دیوار سقف و بام گل کرد. برادر جان من، میدانی یا نه که در باغ تو هم بادام گل کرد. چهار پنج سال داشتم گمان میکردم که برابر فرا رسیدن نوروز، برابر دوباره احیا شدن طبیعت در فصل بهار، فکر میکردم که از مسیر کوهسوران شاید یک نوجی پیدا میشود، یک سواری سمندی افسانوی بالدار پیدا میشود و همه رخوت و یک رنگی های روستای ما را برهم میزند. چلیک دنگل زدی، های زو گرفتی، داوید دامنت زینکو گرفتی. برادر جان من، آخر کجایی؟ مگر با دیو قربت خو گرفتی؟ من میخواستم که همون یک رنگی های روستا، همون زندگی یک نواخت و تکراری مردم با فرا رسیدن نوروز و بهار از هم بپاشد و ذهن ها دیگر شوند، عقل ها دیگر شوند، فهمش و درک و مثلا قبول حوادث از جانب مردم دیگرگون شود. بهار آمد، خبرداری نداری؟ کجا هستی در ایام بهاری؟ بیا چون روزهای رفته باره بیجیل بازی کنیم در سبزگاری. در باغ ها مجله گل نشر می شود، می ریزدش که ابر با دامان روزگار. ای دوست، ای شکوفه امیدهای من، از دور دست خاطره ها می رسد بهار. در باغ ها مجله گل نشر می شود، هرچند هفتوار دل ما پر از غم است. ای دوست، ای نتیجه سبز دعای من، بابونه سپید مصاحب شبنم است. در باغ ها مجله گل نشر می شود، در باغ ها مجله گل نشر می شود. هاشا که سبک خنده گل را بلب کنم، از دفتر مجله خوش سبز باغ ها تکرار نشر قصه گل را طلب کنم.
مربوط به پیدایش نوروز، بعد از آن که شاه جمشید از اهورامزدا خدای نیکی وحی گرفت که سال سرد و طولانی خواهد شد، از تخمی رستنی ها و نری جانوران در آن جای داد و چون فصل سنگین زمستان تای شد و در مجموع زندگی در روی زمین احیا گردید، به خاطر نجات حیات همان روز رهایی را نوروز نام نهادند و تا امروز جشن می گیرند.
وقت خوشی می شه همون کورو همش می گوتیم خدای کلو که بارون ببار همی زد با وقت خوش شد. سپیده اون وقتا در نوروز هم خدای می گوتیم که سال سیری بیویا، پوری بیویا، بوران خدای تولو بریزونه، وقتی بنده رو خوش کنه. بوران نبوره ما زندگی نمیشه باید. ما در محل گودک بریم نوروزی میگوستن در کخون برومده، دیگ برده، روغان برده، علاو کده، وقت خوشی و بازی و رقصه بود. کوبک بود، اوش بود، اوش بریده بود. الو پری در چوره بود، در چوره الو میکدن مرد زن میپرید در اون چوره اکوای همون نقص نابود میکنه. شاو کشتن بگیتن روزونه نبود، کشتن یوی بود در همی سنتو دیمو شاو الو میکدن هزم الو بود و همون میدون کشاد بود، همون جد کشتن میگیتن قد همون جد بازی چیزی آنه پوز کشید در رو دونه بود. ای بود. چیزیار دونه درخ دارم. ای سیو هشش، ای زردولو هستای، اولو هستای، بودون هستای. خودم شینودم، همشا خدای طولا که خدای طولا بکیا، میوشا یک بنده ده پیش میروری خیر میشا. هر بردگاریم خدای طولا بورون بیوری که ما این فیض بگیریم یک چیز زندگونی شما. مبارک شما سلامت شد، دوید سلامت باشید پروردگاریم اون طور رو دراز کنه خدای تو دو.
آی بالا میره با من گلی لالا بیار گلومای گلومای تازه برگای گلومای آی در کاغذی سمیش که پچاتا بیار
گلومای گلومای تازه برگای گلومای. آی خالی لبی جور جام بدن دانوای
مبارک باشد. در ایام نوروز به شنوندن نهال درخت رستنی بیشتر توجه می شود که معنی همان حیات بخشیدن است. این عمل شایسته و ثواب دانسته می شود و به نفری که آن را اجرا می کند اجر بزرگ وعده شده است.
خب درست فرمودید خانم زرنگیز. در میان مردم ما یک رسم هست، باید هر کودک در عرفه نوروز هفت نهال در خانه های خود بشنوند.
بسید رخت رب شد بفا بفرید بچه کلونت کنم شه بچه شاید
بچه هم گفت که شش رخت رب بشنوند بعد شه بشن کلون شد زن
سبزیدن این نهال ها و نمو اشان فال تقدیری خوبی کودک دانسته می شود. یکی هم این است که توی خاندار شوی به ایام نوروز راست خواهد آمد. با این ایام راست آمدن آن را نیاگان مردم تاجیک می پسندیدن.
دختم کنم شم
نوزی هر دو زم گریم درمون در بودمون قریب 70 نهال درخت شنوندیم با همراهی نبیرم که همی با ایدی نوروز در ایدی نوروز به مراد مقصد برسنم.
حال نیز این انعنه رعایت می شود و هر نوروز هفت نهال می شنوند تا از این روز مبارک از حیات بخشیدن نهال ها به زندگی خود بهره بگیرد.
وقتی که عروس هم می گیرن به خونه شهبچه می رن، شهبچه اول نمو عروس هم به باقی نهال کرد، نهال را شنونده چکر و همجا وارد می شود. بعد مراد حاصل می کنند که همین فرزندوی ما هم همه خیلی درخت شنوندم، خیلی باغ به ثمر رسونم.
چون نهال شنونده نوروز حاصل داد، میوه آن را خوش کرده در روز جشن عروسی او در طبق آن را انداخته هفت مرتبه دور داده با نیت و میان شه میبندند، چون نشانه زندگی خوب و پرحاصل.
در این محفل از نهال شنانی و رمزهای آن گفته شد، میخواستم به یک چیز اشاره کنم. مردم شرق تا حال در حاشیه همان تصورهای خود به حفظ طبیعت تشویق میشود و به نظر من همین ریشه های اعتقادی است که طبیعت ما را تا به حال حفظ نموده نموی آن را نگه میدارد.
بابای محمدالله در باغچه خرد و نوبنیاد خود امسال نهال سیب شنوند و باوری او سیب هم از گروهی درختان است که برار می آرد. در برای این درخت و روایت های زیاد می داند.
گذشته می گفتند که همه هر سر خیسی از خواب یک دونه سیب بخور. سیب نباشه یک سیب بار سیب گفته است.
این باغبان اصلا کوشش کرده است در باغچه نزدی حولی خود درختانی میوه‌دار شنوند. میگوید این درختان خاصیت خوب دارند و انسان باید تلاش کند که در بهار و تا نوروز نهال شنوند.
درختم رنگی فرزان بودن، رنگی کودک میده بودن، این هم نگاه بینه و طلب میکنه و خدشه رنگی فرزان بودن، این هم کلون شید حاصل دادن میگیره.
نهال شنانی هم یکی از مراسم های قدیمی نوروزی است. هنوز از آخر زمستان مردم به شناندن گل و گیاه و نهال های مختلف شروع می کنند. اما این کار هم آسان نیست. محبت خاص را طلب می کند و اسرار خود را دارد.
نهال باید استانداردی باشد. یعنی بلندی 1 تا 1.5 سانتی متر دورو باشد. یعنی تنه قفسی آن تا 10-15 میلی متر قفسی داشته باشد. یعنی دیامتری تنه قفسی نهال. و چه خیلی که میبینید نهالی که ما انتخاب میکنیم باید از یک چند مویگ ریشه های بسیار یعنی دورو باشد.
باورهای هست که درختان به زندگی بهبود میبخشند و به خود رمزی هم دارند.
درخت شمشاد رمزی راستی است. درخت سرف مثلا رمزی راستی است. حتی در ادبیات ما این رمزی قامت محبوبه می باشد. یا اینکه درخت انار مثلا با انهون میوه های خیلی پربارش رمزی حیات است و انار خودش رمزی برکت و فراوانی می باشد. ما می دانیم که در شب یلدا روی سفره حتما انار می گذارند. یا اینکه تربوز.
به گفته این فرهنگشناس، رسم و نگارهای زیبای هم که معمولاً در کرته و تحفه های نوروزی نقش یافتند، تصویر برگ و گل و بوته‌های درختانند.
در تحفه های معروف به چستی نقش بادام می باشد، نقش بادام که آن هم رمزی برکت فراوان می باشد. این چه گل انار هست، گل خار هست.
مردم شناسان میگویند یکی از نشانه های فرارسی جشن نوروز و بهار نو هم در درختان تجسم مییابند که مخچه میکنند و میشکوفند. باغ پروران باور دارند هر درخت پهن کننده این نیروی است که به انسان تاثیر گذار است. آنها برار میآورند، اندوه را میبرند، سلامتی را به نموده، حتی درد را کاهش میدادند.
در دهه ما در پنج رود مردم در عرفه عید نوروز سه روز پیشتر به کوه ها می برآمدند، خرمنجاه ها می برآمدند. اصلا این سه روزی که مردم به نوروز رو جشن می گرفتند در دهه ما نوروز زن ها و کودکان بود. بهار هم فرا رسید، پدر کرده است درخت میوگی، شمال شعر نو سرود با لفظ شیوگی. بهار هم فرا رسید، پدر کجاست مله های مادرم، کجاست جوانی تو پدر، کجاست نغمه های خواهرم. بهار هم فرا رسید، پدر گل کرده است درخت میوگی، شمال شعر نو سرود با لفظ شیوگی. بهار هم فرا رسید، پدر منو کنون بهار بی درخت، بیاد تو بیاد مادرم، بیاد آن درخت میوگی، چی شیونو چی میوگه ها نموده این بلفظ شیوگی. یک کودک یک سالی دراز انتظاری میکشید که یک لباسه که تازه میپوشد و به طبیعت میبراید و گلی بایچیچک و سیاهگوش و دیگر چیزها نوروزی میچیند و به مادرش، به خواهرش، به پدرش، به معلمش، به دیگرها تحفه میکند.
سیادمندی شما نشینای برنامه خبری را از سوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. امروز 23 مارت است و نخست سرخط موضوع برنامه. در حالی که ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه شدت میگیرد، دوشنبه و توشکند برای رفت و آمد منظم اتوبوس ها موافقت کردند. پناهجوی افغان برای تجاوز و کشتار یک دانشجو در آلمان به حبس ابد محکوم گشت. و دندان‌های دینازاور را شکستند یا در چین فراموش شده است؟ مسئولین باغ نوتاسیس دنیای افسانه دوشنبه در این باره چی میگویند؟
وقتی وای با همون شکستگی بود، این خدا این اول این کی مش کرد اینجا، هیچ که حق نداره درو شکنی نمیسو، خودش شکستگی بودم. خیر
و شروع میکنیم از آنکه فعالان گروه 24 میگویند دوزی بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه به تاجیکستان استرداد نمیشوند. در این باره روز 23 مارت به رادیو آزادی سید علی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهرابی ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمونند. مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهام ضد آنها پیش گذاشته شده در این کشور را میسنجند. این دو نفر 19 مارت در استانبول بازداشت شدند. بسی هوایی میان تاجیکستان و روسیه طرفت با لحنی توندی ضرب الاجل میپیچد. نخست طرف ها باعث چوره های جوابی مسیر پروازهای همدیگر را طولانی کردند. هم اکنون روسیه با منع پرواز شرکت های هواپیمایی تاجیکستان تهدید میکند. ماجرا از روز 12 مارت و زمان آغاز شد که تاجیکستان با شرکت روسی اورالسکی اویالینی اجازت پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. در پی روسیه تاجیکستان را با نقص مقرراتی سازش نام عبدور نموده، وزارت نقلیات این کشور برای بررسی مسئله های پیش آمده مقامات تاجیک را روزهای 22 و 23 مارت برای مذاکرات با مسکو دعوت کردند. جانب تاجیکستان به این مذاکرات نرفت.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخ نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
وزارت نقلیات روسیه میگوید در صورت اجازت ندادن پروازهای اورالسکی اویالینی از شوراهای همسان جوابی کار میگیرد. مسئولان اجانسی نو تاسیس اویاسیای گراژدانی تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد بجز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. در حالی که سرنوشت پروازهای هوایی میان تاجیکستان و روسیه هنوز روشن نیست، تاشکند و دوشنبه به همین زودی ها حرکت منظم اتوبوس ها را به کشورهای همدیگر به راه میمونند. این اتوبوس ها از دوشنبه به دهنو و ترمیزی ولایت سرخندریو، از شهر پنجکند به سمرقند و از شهر خوجند به تاشکند و فرغانه روا خواهند کرد. عبدالله شروف موضوع ادامه میدهد.
شرکت ایژن اکسپرس از 1 اپریل سال روان مسافرکشانی را به 6 شهر ازبکستان آغاز خواهد کرد. همکنون علاقمندان سفر به ازبکستان می توانند توسط اتوبوس های شرکت به چند شهر کشوری همسایه سفر کنند. ایژن اکسپرس یکی از شرکت های سیاحی با توسعه امکانات های سیر و سیاحت به کشوری همسایه از خود ازبکستان خریداری 200 اتوبوس نو را درخواست کرده است. مسئولان میگویند روزهای نزدیک هیئت شرکت به تاشکند سفر انجام میدهد و مسئله نرخ نیز نهایی خواهد شد. توسعه امکانات های کار و هم حرکت اتوبوس های مسافربر در بین دو همسایه کشور بعد از آن امکان پذیر شد که از روز 16 مارت ازبکستان و 19 مارت تاجیکستان مرز را برای همدیگر باز کردند. هم اکنون شهروندان دو کشور با شناسنامه های خارجی خود می توانند در فرصت 30 روز بدون ویزا به خاک همدیگر وارد شوند. در سالهای حکمرانی اسلام کریموف در ازبکستان، رواهای ساکنان میان تاجیکستان و ازبکستان به قدر قابل ملاحظه محدود شده بود.
رو میوریم با موضوع جهانی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. بولتون در این مقام هربرت مکماستر را عوض نمود. مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شد. دونالد ترامپ در توییتر خود از فعالیت های مکماستر سپاسگزاری کرده نوشت که از روز 9 اپریل جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. این مقام سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش موثر دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش خردی در سازمان ملل متحد سفیر آمریکا بود. در ادامه موضوع آمریکا، قبول پناهندگان به این کشور یک مسئله داغ است، اما بحث سر آن مانع تلاش آمریکایی هایی که میخواهند به مهاجران کمک کنند کم نشده است. خبرنگاری صدای آمریکا به محله مریلند رفت که آنجا پناهندگان سابق به مهاجران نوآمده کمک میرسانند.
سحر 11 ساله و خواهرانش خانه ای را برای یک آیله مهاجر از افیوپیا آماده می کنند.
برای کمک آمدم. خرسندم.
سحر نیز پناهجو است. با اهل آیله چند ماه پیش از افغانستان آمدند و در این محله زندگی می کنند. وقتی آمدند خانه مجهز گرفتند. اکنون می خواهند نیکی را به دیگران برگردانند.
وقتی اینجا آمدم گیج بودم. حالا احساس خوب دارم چون همین گونه وضع مشکلی را دیدم.
کمک به پناهجویان را سازمانی غیر حکومتی کایند ورکس به راه مانده است.
So we work with the resettlement agencies. We find out from them which family.
ما از سازمان‌های تقسیم مهاجران درباره عائله‌هایی که می‌آیند اطلاع می‌گیریم. بعد به اعضای خود می‌گوییم که ما برای یک خانه این اشیا را لازم داریم.
And we send out a sign-up sheet listing over 150 items that we need.
Kind Works تا کنون 17 خانه را برای پناهندگان از افغانستان و سوریه و کشورهای آفریقایی آماده کرده است.
ما از امریکایی هایی که از آمدن پناهجویان خبر دارند محبت و همخوری زیاد احساس میکنیم. آنها میخواهند پناهجویان احساس بیگانگی نکنند و این معنی عمیق دارد.
این خانه آماده قبولی ساکنان نوی خود است که تا چند روز دیگر میآیند و زندگی نوی را آغاز میکنند.
مسئله قبول مهاجران نه تنها در امریکا بلکه در بعضی کشورهای اروپا هم بحث برانگیز شده است، زیرا گاهی این مهاجران جنایت صادر کرده باعث ناراحتی و خشم شهروندان این دولت ها می شوند. همین گونه امروز دادگاه آلمان حکم پناهجوی افغانی را که 2 سال پیش در این کشور دختری دانشجو را تجاوز کرده و کشته بود اعلان نمود. این حادثه سال 2016 جامعه آلمان را تکان داده و باعث اعتراض ها در نسبت سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل شد. خرمان بقازاده با جزئیات بیشتر.
دادگاه آلمان روز 22 مارس یک پناهجو را که گفته می شود از افغانستان است برای تجاوز و کشتار یک زن ابدا زندانی کرد. حسین خواری که سال 2015 به یگان سند وارد آلمان شد اعتراف کرد که ماه اکتبر سال 2016 به دختری 19 ساله ماریا لادنبورگر در شهر جنوب غرب فرایبورگ حمله کرد. دادستان گفت که خواری دختر را از دوچرخه تیله داد، بعد او را گزید، راه نفسش را بست و سپس تجاوز کرد. حملگر او را در حال کنار دریا گذاشت که هنوز زنده بود و بعدن غرق شد. خواری بعد 7 هفته جستجوی جنایی بازداشت شد. این مرد در گذشته برای تلاش کشتار در یونان 10 سال حکم زندان گرفته است، اما بنابر پور بودن محبس ها او را سال 2015 آزاد کردند. مقامات آلمان نتوانستند سن و سال و شهروندی کدام دولت بودن خواری را تصدیق کنند. او در آغاز خود را نورس معرفی کرد، اما متخصصان بعد سنجش دندان پزشکی و رنگین به خلاصه آمدند که حسین خواری می تواند از 22 تا 29 سال داشته باشد.
تا زمانی که مجرم برای جامعه خطرناک است، یعنی تا زمانی از بین بردن تهدید، او در زندان خواهد بود.
این قضیه نمایش های اعتراضی را علیه صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل برپا کرد. بر پایه قانون های آلمان حکم زندان ابد 15 سال زندان به امکانیت بازنگری پرونده را در نظر می گیرد و زندان بعدی آزاد شدن تحت نظارت امنیتی قرار نمی گیرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. لباس های ورساچی و شانل که از سوی دوزندگان قرغیزستانی آماده می شوند تا رفت در بازارهای کشورهای سابق شوروی بیشتر می گردند. شاید کم کسانی می دانند که برچسب و تمغه های تقلبی این برند های معروف جهانی در مرکز شهر بیشکک فروخته و خود لباس ها در تخانه های عادی آماده می گردند. در گزارش نوبتی با تفصیل در این باره نقل می شود.
مدینه یک بازار معمولی آسیای میانگی است. در برابر خوراکواری و دیگر مالهای چینی در اینجا تمامی وسایل دوزندگی را می شود پیدا کرد. مشتریان به اینجا از سراسر کشور می آیند. یک لخت فروش ها آنهایی که به تجارت وسایل دوزندگی مشغولند به تهخانه های بازار می فرایند. در اینجا عکس و نوار برداری قطعاً من است، زیرا در دکان های آن برچسب های قلبکی برند های معروفی لباس فروشی دنیا مثل دولچه گابانا، ورساچ، شانل و دیگر ها با نرخ ارزان پیشنهاد می شوند. ارزش این مال برای اروپایی ها خیلی شبهه‌آور است. کرته های بنام شرکت های برندی را نیز می توان با تمغه های معروف تقلبی در همین تهخانه فرمایش داد. گاه فرمایش های خرد را زنان تهیه می کنند که در خانه می دوزند، اما لباس های در کارخانه های صنعتی تهیه شده را نه در تهخانه های بزرگ بلکه در کارخانه های کلان آماده می کنند.
ما اساساً کرته هایی رو می دوزیم که اندازه 50-60 دارند. معمولاً ما تمغه Made in Kyrgyzstan رو می چسبانیم. ولی گاه ها می شود که به ما تمغه های معروف گوچی، دلچه اینگبانا و شنل رو می آرند. ما نمی دانیم این لباس ها رو به کجا می برند. این را فرمایشگران می دانند. 5-6 سال پیش ما به لباس ها فقط تمغه های خارجی می چسباندیم. حالا باشد اکثر تمغه ها مالی بطنی.
آنهایی که سالهای طولانی با تجارت لباس سر و کار دارند می گویند این گونه مال ها به روسیه و قزاقستان صادر می شود.
کنتراباند؟
این قاچاق است، ولی با این وجود در بازار طلبات دارد. آدمان تلاش میکنند که برای نانشان پول یابند. من فکر میکنم شرکت ها چندان زیان نمی بینند. این بازار در اساس طلبات فرمایشگران به وجود آمده است. در اصل در روسیه تمایل پوشیدن نسخه لباس های شرکت های برندی موجود است. در چین و ترکیه نیز چنین است.
سال گذشته چندین برند معروف جهانی به گمرک قرغیزستان مراجعه کرده درخواست نمودند تا از صادرات لباسی که تمغه های تقلبی دارند پیشگیری شود. بعضی از شرکت های نامدار شاید تصور نمی کنند که مال ها با تمغه آنها در منطقه های عادی کناره قرغیزستان آماده می شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دینازاور دندون ریخته و یا شاید دندون شکسته در باغ توسعه‌دهی دنیای افسونه دوشنبه مایه هزل و شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده. از بعضی حتی نوشتند که چون دینازاور کودک است دندان‌های شیری آن ریخته و به‌زودی باید دندان‌های کرسی‌اش ثبت شود. شادمانی یتیم به تماشای این دینازاور اکنون معروف رفت.
دندان‌های شکسته این دینازاور در باغ نوی پایتخت بحث زیادی را میان ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. گروه رفتاری مردم را در روز عید تنقید میکنند، گروه دیگر مسئولان را که دینازاور پست صفت ساختند. مسئولان باغ میگویند دینازاور را به دندان آورده بودند.
نه وقتی که ما اون چی آوردیم، وقتی چی میگم ترانسپورتیر آوردم با وقتی وای با همون شکستگی بود. این خدا این کیمش کرد اینجا، هیچ که حق نداره درست کاری نمیسو، خودش شکستگی بودم خیر. وای امو روی میکنه همون جایی که همون کمپانی که مو به دست چیکار دگی وای کس روی میکنه وای وای خودشون بغردن گرفته.
ظاهرا مردم زیاد در روزهای عید مقامات را غافل گیر کرده است. این نوارهای روز اول فعالیت باغ است. ازدحام زیاد برای وارد شوی به دنیای افسانه. باغ غنجایش 500 نفر را دارد.
اول روز کمتر مشکل بود و بعد ما حل کردیم مشکل امونه. دینازاور این چون یک وایده چیزی نام بود برای مردم میخواست که همه بیند همه یک وای شدن. برای همین کمتر مشکل بود. نکن نه حاضر نه از ما ادامون من آمده خشوب رفته آمده سویستن.
دینازاورهای سنعی جزئی از نوگانی های باغ نو تأسیس دنیای افسانه است که 3 روز پیش برای ساکنان باز شد. مجموعه فراغتی دنیای افسانه در میدان 2.5 گکتر بنیاد شده است. در روزهای عید تا 25 مارد ورود به اینجا رایگان است، بعداً پولکی می شود. شادمان یتیم، زرنگیز نوروزشاه، آزادی دوشنبه.
شاید به خاطر اون که در این یک هفته تماشای باغ دنیای افسانه رایگان بود، تعداد زیادی ساکنان کشور میخواستن از این امکانات استفاده برند. در اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
دیرون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان. یک مردی مسلح در فروشگاه شهری نچندان بزرگی واقع در جنوب فرانسه از سلاح به سوی پلیس آتش کشید و آدمان را گرفتار گرفت. طوری مطبوعات فرانسه روز جمعه 23 مرد خبر داد، جنایتکار خود را از پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی اعلان کرد.
گزارش‌ها می‌گویند که نه کمتر از یک نفر کشته و یک نفر دیگر شدیداً زخمی شده است. در صحیفه تویتر وزارت امور داخلی فرانسه از عملیات در ناحیه تریب خبر پخش شد. درباره شماره گرافگان‌ها معلومات دسترس نشده است. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات فرانسه می‌گوید که هنگام گرفتاری یک خادم پلیس زخمی شد. گروهی ویژه ضد تروریستی پلیس فرانسه با جای حادثه رفت. ناحیه در احاطه پلیس می باشد. پکین در جواب به قرار ایالات متحده آمریکا در زمینه جاری شدن محدودیت به مالهای چینی شاید به بعضی محصولات آمریکا باج گمرکی جاری کند تا ضرر رسیده به منافع چینی را تا حد اقل رساند. حالا مقامات چین از واشنگتن دعوت کردند که جنجال تجارتی را با گفت و شنید حل کند. وزارت تجارت چین روز 23 مارس خبر داد که رهبران کشور باج 25% به گوشت خوک و باج 15% به میوه و شراب و لوله‌های فولادی آمریکا در نظر گرفته است. این محدودیت به باج چین نزدیک به 3 میلیارد دلار وارد می کند. روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فرمان جاری کردن باج وارداتی به محصولات چین را امضا کرد. در واکنش به قضیه زهرالودشوی کارمند پیشین اداره استخبارات کل روسیه سرگی سکریپال و دختر او یولیا، رهبران اتحاد اروپا قرار کردند که سفیر اتحاد مارکوس ادرر را از مسکو فراخوانند. در این باره نخست وزیر شویتسیا استفان لیوان در شرح نشست روز پنجشنبه بروسل خبر داد. سکریپال روز 4 مارس در شهر سولزبری بریتانیا با گازی فلش کننده عصبی نویچوک زهرالود شد که گفته می شود در روسیه کارکرد شده است. پیشتر از این رهبران اتحاد اروپا گفتند که به احتمال زیاد مسئولیت سوی قصد به جان سکریپال به دوش روسیه است. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت
ما در شورای اتحاد اروپا درباره روسیه بحثی فراگیر داشتیم و از این واقعیت استقبال میکنم که شورای اتحاد اروپا به ارزیابی بریتانیا موافق است که روسیه به احتمال زیاد برای کوشش کشتاری که در کوچه های سالزبری روی داد جوابگر است و هیچ شرح دیگری جایگزینی آن وجود ندارد.
همزمان نخست وزیر نیدرلند مارک روتی این قرار را پشتیبانی رمزی از لندن در جنجالش با مسکو ارزیابی کرد. صدر اعظم آلمان در زمینه حادثه سکریپال جاری شدن چاره‌های نو را به ضد روسیه ساقط نکرد. اما قرار شد که بروسل نتیجه سنجش گاز فلج کننده عصب را انتظار شود. شورشگران سوریه در زمینه سازش تحت نظر روسیه بخش از غوطه شرقی را با افتوبوس ها ترک کردند و شهر حرسته را به نیروهای حکومتی سپردند. قرار گروه احرار الشام در زمینه پذیرفتن شرط های ارتش و خالی کردن شهر روز 22 مارس از زمان جنگ حلب سال 2016 کلانترین پیروزی نیروهای حکومتی بر شورشگران مسلح نامبر می شود. مطبوعات دولتی سوریه می نویسد که افتوبوس ها 1580 نفر از این میان 433 جنگاور را از راه بی خطر به سمت شمال غربی سوریه بردند. حمله ارتش به غوطه شرقی آخرین منطقه تحت نظارت شورشگران در نزدیکی پایتخت یکی از پرشدت ترین حمله در جنگ 7 ساله سوریه به شمار می آید. در این هجوم ها بیش از 1500 نفر کشته شد و این خشم جامعه جهانی را به بار آورد. پایان خبرها.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
فعالان گروه 24 میگویند دو عضو بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه و در جریان تحقیق اتهامی ضد آنها در بازداشت میمانند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با قرار دادگاه در همین مهلت استرداد آنها به تاجیکستان منع میشود. در این باره به رادیوی آزادی سید علی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت که بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارس سهرابی ظفر رهبری گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میمانند و مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهام زیدی آنها پیش گذاشته شده در این کشور را مورد سنجش قرار میدهند.
تو مدت 3 ماه موضوع استرداد توقف شده است و در این حال موضوع را اونا دارن چیز میکنن، اما ادعایی که از جانب اول شده است برای استرداد کردنشون و دلیل ها از هر دو جانب اینا طلب میکنن تا اینکه تا کدام اندازه این اتهام بالا اینا حقیقت دارد یا ندارد.
دو عضو سازمانی که خود را مخالف حکومت تاجیکستان مینامد و در قلمرو این کشور اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است، روز 19 مارس از داخل منزل زیستشان در استانبول بازداشت شدند. در قرار دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه با امضای دادرس انگین یلدریم گفته شده است که تصمیم بازداشته شدن جریان استرداد این دو شهروند تاجیکستان به خاطر تحقیق قضیه گرفته شده برای آموزش این پرونده معلومات و سند بیشتر تقاضا می‌شود. در همین حال مقامات تاجیک می‌گویند هیچ اطلاعی درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در ترکیه ندارند. از جمله در سفارت تاجیکستان در آنکارا روز 21 مارس به رادیو آزادی گفتند تنها بعد مراجعه ساختارهای دولتی ترکیه و یا خود بازداشت شده‌ها سفارت تاجیکستان درباره دستگیر شدن شهروندانش خبر می‌یابد. پیش از این وزارت داخلی تاجیکستان هم گفته بود که درباره این حادثه از مطبوعات خبر یافته درستی این خبر را تصدیق کردن نمی‌تواند. روز بعد از بازداشت دو عضو گروه 24 در ترکیه، در مسکو هم برای چند ساعت برنده برنامه‌های ویدیویی این سازمان مهربان ساتوروف هم بازداشت شد. سید علی اشوروف روز 23 مارس به رادیوی آزادی گفت ساتوروف را به اداره دادستانی محلی برده بعد آموزش سندهایش آزاد کردند. ساتوروف که از روسیه حق پناهندگی سیاسی خواسته است، دوام یک سال با طلب تاجیکستان در این کشور در بازداشت بود و بعداً آزاد شد. در همین حال سید علی اشوروف در صحبت با رادیوی آزادی اظهار امیدواری کرد که حکومت ترکیه با نظرداشت سیاسی بودن اتهامات این دو نفر در نهایت سهراب ظفر و نسیم شریپوف را آزاد میکند.
این بار اول نیست، از جمله برادر سهراب ظفر این بار سوم است که بر همین اتهامات دستگیر میشود. سال 2014 و 2015 این سوم دفعه است که دستگیر میشه در عین موضوع، یعنی درخواست جانب اول.
با گفته اشوروف طور به مهربان ساتوروف در مسکو گفتند به سهراب ظفر و نسیم شریپوف هم گفته شد که یک دلیل بازداشتی آنها وجود اسمشان در رویخط افراد علاقمند به تروریسم است که از جانب بانک ملی تاجیکستان تهیه شده است. به این فهرست که از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شد 1372 شهروند تاجیکستان شامل شدند. در این فهرست اینچنین اسم محی الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، روزنامه‌نگار منعقد حکومت دودو جان اتاولو، فعال فیسبوکی سید یونسی استرفشانی و بسیار دیگر ها می باشد. استیو سویردلوف پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ روز 21 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت از دادگاه ترکیه خواسته شده است به هیچ وجه رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند و گفت
ни в коем случае нельзя никакому государству возвращать другую страну, где их ждёт повышенный риск пыток. Это международное право, это в конвенции против пыток, которую Турция подписала. Поэтому Human Rights Watch выражает свою серьезную озабоченность в связи с задержанием Сухроба Зафара и Насима Шарипова. Просит и призывает Турцию соблюдать свои международные обязательства и не выдавать этих лиц.
گروهی 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پیان ده ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی با اتهام طرفداری از گروهی 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالات ها کشورها بعد تحقیق قضیهشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
امیرقل عظیموف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند مالکان روس و قزاق مرکز تجارتی دیگر نخواستند ازیموف رهبری این مؤسسه باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده روس از اینوست، مالک مجمع تجارتی پایتخت، روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت امیرقل ازیموف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت ازیموف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقل ازیموف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمع تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید، یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد، عین زمان نیستند حاضر همچون رهبر مرکزی تجارتی پایتخت نیست.
امیرقل عظیمو سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمع تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشینی شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49 درصد آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت می گذشت، ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمع تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیمی به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدلوف داماد عظیموف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپشن برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقل عظیموف روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجای نشان داده زندان، او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش میروند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیاز بدلوف، امیرقل عظیموف امروز هم میگوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمیتواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار میحسابد و نسبت حکم صادر شده چی نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن، من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپشن یک جنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان می باشند. امیرقل عظیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امامعلی رحمان دانسته می شد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر ذمه داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستیتان نیکل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عظیموف میگوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه آیله دوره پیری میراند.
شنونده ارجمند رادیو آزادی، نوروز شما مبارک. حالا ویژه برنامه نوروزی تقدیم شما می شود که